کنیم و از این فشار خارج بشیم. نکته ای که باید بهش اشاره کرد، اگر آمریکا نخواهد به برجام برگرده و بخواد مذاکره جدیدی رو شروع کنه، به نظر میرسه که ما نباید در شرایط کنونی وارد این بازی جدید بشیم. حتما باید از آمریکا مطالبه کنیم، ما مدعی هستیم نه آمریکا، و این جایگاه مدعی و کسی مطالبه گر و نباید عوض بشه. نکته‌ای که می‌خواستم بهش اشاره کنم این هست که ما باید به این نکته دقت کنیم که آمریکا و اروپا شریک‌های راهبردی هستن و نباید توقع داشته باشیم که اروپا جانب ما رو بگیره. در لحظات حساس اروپایی‌ها به سمت آمریکایی‌ها گرایش پیدا می‌کنن و خب این ریشه تاریخی هم داره. بعد از جنگ جهانی دوم شما مشاهده میکنید که آمریکایی‌ها هستن که کمک میکنن که اروپا بازسازی بشه و خب اروپایی‌ها وامدار آمریکایی‌ها هستن. خب این نکته اگر ما بهش دقت کنیم، نباید دل ببندیم به اروپا و بخوایم از اونها که کاری برای ما انجام بدن. نکته دیگر این هست که ما باید همونطور که اشاره کرد در جنگ ویتنام، آمریکایی‌ها مثلا خیلی هزینه زیادی رو اونجا متحمل شدن، هرچند حالا در ظاهر مثلا ما میگیم پیروز نشدن، خودشون هم اون معنای ادعای پیروزی در ویتنام رو ندارن و خاطره خیلی تلخی دارن و به نظر میرسه که ویتنام تبدیل شد به یک باطلاقی برای اونها. ما باید تلاش کنیم که منطقه خاورمیانه رو باطلاق تجاری کنیم برای آمریکا، یعنی کاری کنیم که حوزه تجارت ایران وابسته بشه به کشورهای همسایه و همسایگان هم وابسته بشن به ایران. یک وابستگی متقابل اگر شکل بگیره، آمریکایی ها نمیتونن به همین سادگی تحریم وضع کنن و هیچ هزینه ای ندن. ما این کار رو راحت میتونیم انجام بدیم چون که قرابت فرهنگی داریم در منطقه، نزدیکی جغرافیایی داریم با کشورهای همسایمون و خیلی مزایای زیادی داریم بالقوه و میتونیم اینها رو بالفعل کنیم. حتی درست. نیازی به های تک هم نداریم در همون، یعنی برای این کار میتونیم از همین منابع خدادادیمون گاز رو تبدیل به برق کنیم و اون رو صادر کنیم به کشورهای همسایه مثل افغانستان و در ازاش سنگ آهنهای اونها رو بگیریم. این کارهایی که میشه کرد در حوزه تجاری و سرمایه گذاری هایی که کشورهای همسایه میتونن در ایران انجام بدن مثل بندر چابهار، خب این باعث میشه که اقتصاد ایران پویا بشه، هم از نظر معیشتی مردم از فشار خارج میشن، هم میتونیم فشار تحریم ها رو کاهش بدیم و توزیع کنیم در منطقه و آمریکا رو توی این باطلاق خاورمیانه به نوعی گیر بندازیم.
درسته. آقای دکتر فرخنده یک جنبندی میفرمایید.
نهایت امر بر این به صلاح نظریه استوار خواهد بود که اون چیزی که ما تا به امروز از غربی ها دیدیم علی رغم تحریم، تحریف بوده، سکوت بوده، وعده های تو خالی بوده، فشارهای حداکثری تو همه ابعاد اقتصادی بر ما بوده که ما هم در راستای وفای به عهدمون هزینه های فراوانی رو برای اینا پرداخت کردیم. ببینید تو زمانی که هنوز رئیس جمهور قطعی آمریکا معلوم نیست، اتحادیه اروپا خودش هم سرگردانه، چهار کشور مذاکره کننده هم هنوز نمیدونن باید چی بشه، با برنامه و با هدف میانی که از دانشمندهای هسته‌ای و کلیدی ما رو ترور میکنن. این جناب عسکری چی رو نشون میده؟ آیا این نوعی همپیمانی و سکوت مجامع غربی رو در قبال جنایت‌های اسرائیل نامشروع نشون نمیده واقعا؟ این نشان از چیه؟ این نشان از این هستش که ذات کار و نفس کار اروپایی و آمریکایی‌ها واقعا توافق هسته‌ای نیست. اینا در راستای مهار قدرت ما دارن قدم برمی‌دارن. اینا میخوان ما رو محدود بکنن. اینا نمیخوان که ما مقتدر باشیم. اینا نمیخوان ما قدرت بازدارندگی داشته باشیم. بعد از فروپاشی لیبی، بعد از فروپاشی عراق، ببین یه طیف بسیار وسیع از دانشمندان اون کشورها رو اینا ترور کردن. اینا نیتشون این نیست که این کشورها صاحب قدرت باشن، نمیخوان به صلاح معروف اقتدار رو در این کشورها ببینن، اینا ضعف این کشورها رو میپسندن، اینا نمیخوان سایه اقتدار جمهوری اسلامی تو منطقه خاورمیانه برقرار باشه که به کوری چشمشون روز به روز هم داره بر اقتدار ما افزوده میشه.
درسته. خیلی ممنونم، خیلی متشکر از شما شنوندگان عزیز، خیلی ممنون از آقای دکتر سعید فرخنده استاد دانشگاه عضو هیئت علمی و جناب دکتر علیرضا مهدویان کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر پژوهشکده مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که گفتگوی سیاسی رو شنیدین. شب خوبی براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. همکاران خوب من گفتگوی سیاسی امروز رو با موضوع آداب و بایسته های مذاکره در تحکیم وحدت ملی تقدیم حضورتون کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان گره‌گشای ادامه مسیر ما خواهد بود. شما میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق پل‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها به شماره 30135 و یا ما میتونیم صدای گرم و صمیمی شما رو هم داشته باشیم و بشنویم از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 و تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو یعنی 2786-1035.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسان توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر زمستانیتون بخیر باشه. امروز اولین روز از دی ماه سرد زمستانی است. امیدوارم که دلهاتون لبریز و آکنده از گرمای عشق و محبت و عاطفه باشه. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان شما خوبان شنونده در منازل خودتون به سر میبرید و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی همچون خارج نشدن از منازل، شستشوی مرتب دست ها با آب و صابون و رعایت فاصله گذاری اجتماعی حداقل 1.5 متر از همدیگه و زدن ماسک به مقابله 100% با این ویروس لجباز، منحوس و سمج کرونا رفتید و انشالله که با رعایت این نکات بتونیم که هرچه سریعتر بر این قضیه فائق بیایم و انشالله که سلامتی در انتظار هممون باشه. با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو، در حالی که ساعت 18:49 هست و به اتفاق شما درنگی در داستانهای پندآموز ادبیات کهن بر اساس کتابهای بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن خواهیم داشت.
درنگ این قسمت عاقل
مرحبا ورچنان شیر پنجه جوان مرحبا گویید بر صابر دلاور میدان مرحبا گویید بر صابر شیرتر از جمله شیران
مرحبا
گویید بر صابر آن که هماورد ندارد در میان جوانان
مرحبا
گویید بر صابر
میدان شهر را قرب کرده ای چه شده؟
پهلوان مراد؟ صابر نگاه کن چه کسی اینجاست؟ پهلوان مراد.
پهلوان مراد بسیار شادمانم از دیدارتان.
و من نیز. تو صابری ها؟
آری من صابرم.
آری او صابر است پهلوان، همان که پشت جمله جوانان این ولایت به خاک رسانده. شما شاهد بودید جماعت اگر نه؟
آری
و پیل تنان بسیار از ولایات دیگر نیز به زور آزمایی با او آمدند و جملگی به خاک افتادند مگر نه جماعت؟
مرحبا لیک هنوز مراد را در پیش روی داری؟ جز این است جماعت؟
مقصودت چیست پهلوان مراد؟ آیا اکنون به این میدان آمده ای تا با صابر پنجه در پنجه افکنی؟
آری شنیدم جوانی پشت شیران شکسته و پیلان بر خاک رسانده. با خود گفتم مراد اکنون زمان آن رسیده با او به میدان روی، شاید پشت تو را نیز به خاک رساند. از کمربند پهلوانی شهر او را بده و آسوده شو. حال چه می کنی صابر؟ آیا هماوردی با مرا میپذیری؟
میپذیری؟
میپذیری؟ پیداست که میپذیرم با افتخار با پهلوان مراد پهلوان نام‌آور دیارمان به میدان میروم.
چه شد؟
هیچ با پهلوان مراد به میدان می روم که هر جوانی را عزت این است که با چون اوی
صابر تو را چه می شود؟
هیچ گفتم هیچ. هر جوانی را عزت این است که با چون اوی پنجه در پنجه افکند.
صابر
سینه هم آتش گره.
یاریش کنید و این جوان را به محکمه طبیب رسانید.
نفسی دیگر تازه کن. من نفسی دیگر.
چه شده طبیب؟ این جوان به سرو میماند در میانه میدان، لیک ناگاه دست در سینه گذاشت و فریاد کرد، به خود پیچید و بر زمین افتاد. بگو او را چه شده؟
من در او و در سلامتش خلل و آسیبی نمیبینم. قلب در قفس سینه محکم میکوبد و نفس پاکیزه و به کمال است. گرمای تن نبیش و نکم. چشما درخشان است و رنگ رخسار نیکو. اگر از من باز پرسی خواهم گفت او رایش مرضی نیست.
مگر می شود؟ من به چشم خیش دیدم که...
طبیب راست می گوید جفر، مرا هیچ مرض نیست و در صحت کاملم.
در صحت کاملی؟
آری.
اگر در صحت کاملی، پس آن چه حال بود که در میدان شهر بر تو گذشت؟
به خدا سوگند که اگر آن حال بر من نمی گذشت، اکنون صحت و سلامت سواره بود و من پیاده. کار عقل است که چون سرپنجهی پیش رویت قد برافراشت که دانستی توان هم آوردی با او نداری، یا پا پس کشی یا دست در بغل نهی، ورنه آن دست قلم شود. سپاس طبی، بدرو.
یا للعجب.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در اولین روز از دی ماه سرد زمستانی همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. با بهترین آرزوها و درودها خطاب به یکایک که شما بزرگواران، و انشالله که تا اینجای برنامه های رادیو گفتگو مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید باشید و اونها رو دریافت بکنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو هم داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت یا پیام هم بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو هم قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدند که در بخش پایینی این سایت هم تعبیه شده و اطلاعات خوبی هم در اختیارتون قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftogu.ir همچنان در اختیار شما عزیزان خواهد بود. اما ممنون و سپاسگزاریم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید و با خوشحال هم خواهیم شد از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل هم باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده، مفید و پویا و سازنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 در اختیار شما خواهد بود و میتونیم که صدای گرم و صمیمی شما عزیزان رو هم داشته باشیم و بشنویم از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی رابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. داریم میرسیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و دعوتو میکنم که همراه ما باشید با برنامه زنده امروز بدون خط‌خوردگی.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. همچنین شما عزیزان شنونده میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا و رو گوشی تلفن همراه خودتون برنامه‌های رادیویی رسانه ملی از جمله شبکه رادیویی گفتگو رو به طور 24 ساعته در هر زمان و مکانی که هستید بشنوید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به الزامات ساماندهی بازار مسکن. در بخش مناظره نگاهی خواهیم داشت به جشنواره جلال آل احمد. تداوم نابسامانی‌ها در بازار کالاهای مصرفی. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو برجام. و بخش با سخنگویان. در اولین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی دعوت میکنم موضوع ساماندهی بازار مسکن رو هم بشنوید.
ایران بدون خط‌خوردگی.
خب در پرونده هفته که شب‌های گذشته هم بهش پرداختیم و در برنامه امشب هم بهش خواهیم پرداخت به موضوع بازار مسکن می‌پردازیم، مسئله‌ای که به حال همچنان به یکی از بزرگترین دغدغه‌های مردم در کشور تبدیل شده، هم در حوزه خرید و فروش و هم در حوزه رهن و اجاره. مهندس فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در این بخش با ما همراه هستن. جناب ایلاتی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام جناب عسکری، شب شما بخیر. در خدمت شنوندگان برنامه هستم.
متشکرم، ممنونم از حضورتون در این گفتگو. ما به حال افتخار داشتیم در برنامه‌های پیشین هم خدمتتون بودیم و با موضوع مهم مسکن نظرات کارشناسی عزت‌عالی رو شنیدیم. جناب ایلاتی نگاهی داشته باشیم به آنچه که به حال ضرورت الزامات ساماندهی مسکن نام میگیره. شاید پرسش اصلی حول این محور باشه که از نگاه شما شاه کلید اصلی ساماندهی بازار مسکن و حل معضل در این بخش چه هست؟
من هم مجدد سلام دارم خدمت شما جناب عسکری. حالا ما تو برنامه‌های قبلی خدمت شما بودیم. موضوع اصلی تو بازار مسکن از مدیریت زمین شروع میشه.
بله.
یعنی تا مدیریت زمین توی کشور نظام و ساختار مشخصی به خودش پیدا نکنه، این مسئله مسکن یه جوری حل نخواهد شد. لازمه که ما سیستم و نظام مدیریت زمین رو توی کشور مستقر بکنیم. لازمه این که توی کشور نظام مدیریت زمین به وجود بیاد، پیاده شدن کادستر هستش. سازمانی هم که متعلق این موضوع هستش سازمان ثبت اسناد و املاک توی کشوره که به عنوان متعلق بحث ثبت زمین توی کشور
بله.
مشخص کردن مالکیت های زمین و بحث مشخص شدن بالاخره حدود املاک، این وظیفه رو متأسفانه 40 ساله که تعلل کرده. تا این نظام اطلاعاتی وجود نداشته باشه عملا سیاست گذاری تو حوزه مدیریت زمین امکان پذیر نیست. پس لازمه که ما تو گام بوس مالکیت های بخش زمین رو تعیین تکلیف بکنیم.
بله.
مشخص بشه چه کسانی چقدر زمین دارن، به چه مقدار، و مشخص بشه که چه کسانی زمین ندارن. تا این اتفاق نیفته بحث سیاست گذاری در مسکن یک موضوع ناقصی خواهد بود. یعنی ما بخوایم ما تو حوزه مسکن صحبت بکنیم بدون اینکه اون مقدماتش رو تو حوزه سیاست‌های مدیریت زمین دنبال بکنیم، عملا یک موضوعی هستش که ابتر خواهد بود. پس لازمه که ابتدا هم
بله.
مسئله مدیریت زمین توی کشور مشخص بشه.
درسته.
حالا حاکمیت باید یک تصمیمی بگیرد، اتفاقی باید بیفتد. توی کشور نظام ملی داده‌های مکانی باید شکل بگیره، یعنی که ساختاری باید شکل بگیره به عنوان متعلق مدیریت زمین و داده‌های مکانی توی کشور، ساختاری که وجود نداره ولی خیلی از کشورها که مسئله زمین و مسکنش رو حل کردن این ساختار رو ایجاد کردن.
چرا آقای بیلاتی از نگاه شما ما به سمت ایجاد این سامانه یا به حال دستگاه یا نهادی که میتونه متولی ایجاد این سامانه ارزشمند بشه نرفتیم؟
خیلی خوشم بگم بهتون، توی لایه‌هایی از نظام مدیریتی توی کشور به خاطر رانت زمین فسادهای بزرگی وجود داره.
بله، یعنی هر چقدر ابهام وجود داشته باشه که قطعاً به حال امکان استفاده های غیرقانونی از فضای
دقیقاً این اتفاقی که الان تو بازار زمین توی کشور داره میفته.
بله،
یعنی کسانی از منابع زمین توی کشور منتفع میشوند و اکثریتی منتفع نمیشوند. این مسئله زمین توی کشور ما مسئله متفاوته. یه وقتی کشور محدودیت منابع طبیعی داره مشکل زمین داره، تراکم جمعیتی داره، بالاخره محدودیت جغرافیایی، ولی توی سرزمینی به پهناوری کشور ما اصلا مسئله زمین باید یک مسئله حل شده باشه. ولی چرا این اتفاق نمیفته؟ اون سامانه ها وجود نداره، ساختار مدیریت زمین نه تنها وجود نداره، ساختارهای زمینی فسادگونه ای داره اتفاق میفته. مثلا بله. تو حوزه شهرها شما توجه بکنید، اخیرا شورای شهر ساری رو 9 تا از اعضای محترمشون دستگیر کردن. شما قبلتر فقط دستگیری اعضای شورای شهر رو سرچ بفرمایید، تقریبا تو یکی دو سال گذشته تعداد زیادی از شهرها متاسفانه حالا اعضای شورای شهر دستگیر شدن. حالا بریم یکم دقیق‌تر. اکثرا پرونده‌ای که داشتن تو حوزه مدیریت زمین بوده، حالا خیلی محترمانه بگیم بحث زمین خاری بوده.
درسته.
یعنی توی لایه‌های مدیریتی توی کشور دعوا وجود داره که اینا به ساختار قدرت برسن که رانت منابع زمین رو بین خودشون توزیع بکنن.
بله.
تا این ساختارهای فسادآمیز وجود داره ما نمیتونیم به سمت عدالت توزیع منابع زمین توی کشور حرکت بکنیم. یعنی در کنار اون بحث سامانه ها باید یک اراده وجود داشته باشه که رانت زمین به عدالت بین عموم مردم توزیع بشه. به این مسئله که خیلی حالا ما تیترشو تو کم دفعه قبل تو برنامه شما بود، بحث حق زمین رو تو کم تو برنامه شما مطرح کردیم. حق زمین باید به رسمیت شناخته بشه.
بله.
هر ایرانی باید بخشی از سرزمین رو در تملک خودش داشته باشه.
درسته.
این یک حقیه که به واسطه که ما ایرانی هستیم این حق مسلم ما هستش. مثل حقیه که میتونیم هوا به قولی تنفس بکنیم تو این بوم و این سرزمین.
بله.
هر ایرانی باید بخشی از سرزمین رو در تملک خودش داشته باشه. نمیشود ایرانی هایی باشن که برابرتر باشن، منابع زیادی از زمین رو در تملک خودشون داشته باشن و تعدادی که مثلا بالاخره به منابع زمین دسترسی ندارن با مسئله زمین و مسکن مواجه باشن. اینا لایه های بحثی که به صورت مدیریتی و سیاسی بحث میشه. ولی حالا با فرض این که این لایه ها هم یه سری اصلاحات بیفته، قطعا لازمه که بحث تولید مسکن توی کشور جدی گرفته بشه. دوستان به شوخی برگزار کردن، 7 سال 8 سال توی دولت حضور داشتن، ما بدترین رکوردهای تولید مسکن رو داشتیم، یعنی
بله.
کاهش تمام آمار ما تو سال گذشته کاهشی بوده. خب نمیشه که با حرف بازار مسکن رو کنترل کرد با فقط سیاست صرف مالیاتی.